بسم الله الرحمن الرحیم. الهی قانی بیتاب دلم را دور از سیل فتنه ها بناساز و با مهتاب یاریت از شر ظلمت دشمنانم رهاییم بخش و بر رسوایی عیوبم پرده بینداز. ای خدای من، گریزنده به شکایت آمدم از دشمنی که برای پرندی روحم دامی گمراهی می پاشد و دام انحراف می گسترد و از شیطانی که پنجی اقوا بر قلبم می نشوند. با سلام و صلوات بر محضر مبارک حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و با درود و تحیت بر شما عزیزان شنونده، امید که جام اندیشه‌تان از شراب معرفت حضرت حق لبریز باشد. با 118 برنامه از سلسله برنامه‌های حدیث یار از گروه فقه و اصول شبکه سراسری معارف در خدمت شما بیم. موضوع گفتار برنامه پیشین شرح و تفسیر حدیث 33 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف بود. مضمون این حدیث شروط ولایت و محبت اهل بیت سلام الله علیهم است. امیدواریم شما سروران گرامی فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه امروز داشته باشید. دوستان معرفت جو، از آنچه در برنامه گذشته و در شرح حدیث 33 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف به آن پرداختیم، این مطلب روشن شد که ولایت و معرفت شرط قبول اعمال است و این از مسلمات بلکه ضروریات دین ماست. پیامبر و امامان معصوم تمام عمر شریف خود را صرف بست احکام و اخلاق و عقاید نمودند و یگان مقصد آنها نشر احکام خدا و اصلاح بشر بوده و هر توهینی را در این راه به جان خریدند. پس شیعه کسی است که در مقاصد آنها با آنها شریک باشد و از اخبار و پندها که آنها پیروی کند و به راستی گروه نجات یافته کسانی هستند که به مذهب اهل بیت تمسک جویند و پایبند به ولایت و محبت و مودت آنها باشند. سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه را می شنوید که در شرح حدیث 33 از کتاب ارزشمند چهل حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 33 حدیث از احادیث کتاب شریف شرح 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه که در جلسه گذشته اصل حدیث مطرح شد و اون این بود که راوی این حدیث به امام صادق علیه السلام عرض می کند که ابن رسول الله حدیث روی لنا انک قلت، روایتی برای ما از طرف شما شده که شما این چنین فرمودید که اذا عرفته فعمل ما شئت، وقتی که معرفت پیدا کردی یعنی در حق ائمه علیهم السلام هر چه میخوای انجام بدی انجام بده. فقال قد قلت ذلک، امام علیه السلام فرمود که من چنین گفتم. قال قلت و ان زنوا و ان سرقوا و ان شربوا الخمر، راوی میگه گفتم اگرچه زنا بکند یا دزدی بکند یا شراب بخوره، حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون. این کلمه انا لله و انا الیه راجعون که معروف به کلمه استرجاع هست، در هنگامی که مصیبت بزرگی بر انسان وارد بشود این جمله رو انسان بیان میکند. در این که امام تمسک به این جمله فرمود نشون دهنده این است که حضرت این برخورد و این برداشتی که از فرمایششون شده بود تعجب کردند و به عنوان یک درد و یک مصیبت بزرگ تلقی فرمودن و سپس فرمود والله ما انصفونا ان نكون اخذنا بالعمل و وضع عنهم، به خدا قسم که در حق ما بی انصافی کردند، ما خودمون به اعمالمون اخص میشیم، مسئول اعمالمون هستیم، اما از شیعیان ما اعمال زشت و گناه برداشته شده باشد. انما قلت اذا عرفت فعمل ما شئت من قلیل الخیر و کثیره فانه یقبل منک. حضرت فرمود من گفتم شما بعد از اینکه معرفت پیدا کردید هر چه میخواید انجام بدید از عمل خیر انجام بدید، چه کم باشد و چه زیاد، اونگاه از شما پذیرفته میشود و مورد قبول درگاه الهی است. در ضمن شرح این حدیث شریف در جلسه گذشته طرح این مسئله شد که در بعضی از روایات که روایات بسیار زیاد و صحیحه هست وارد شده که انسان در گرو عملش هست و ائمه علیهم السلام به شدت تشویق کردن، تحریض کردن، امر فرمودن نسبت به این که باید شیعیان نسبت به اعمالشون مراقب باشن، مواظب باشن، اون چرا که خدای متعال فرموده انجام بدن، اون چرا که نهی فرموده خودداری کنن. روایات بسیار زیادی داریم که در جلسه گذشته به مقداری از اینها اشاره شد و همچنین عرض کردیم آیات قرآن که فرمود کل نفس ما کسبت رهینه، هر کسی در گرو عمل خودش هست، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، کار خیر، کار شر، هر نوع کار از انسان سر بزند بازگشت به خود این انسان میکند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، ذره کار خیر یا شر از انسان سر بزند اون رو میبیند. با توجه به این احادیث و این آیات شریفه باید انسان مراقب اعمال باشد و میزان مسئله اعمال هست، میزان مسئله تقوا هست. اگر عمل ناشایست شد، اگر عمل زشت شد، انسان مأخوذ به این اعمال هست. اما در مقابل اینها احادیث دیگری هست که اونها هم عرض کردیم در کتب معتبره ذکر شده. در اون احادیث از ظواهر احادیث برمیاد که مسئله عمل گویا خیلی مهم نیست، اگر ایمان باشد، اگر محبت به اهل بیت باشد، حالا اگر عمل هم نبود نباشد. ظاهر بعضی از احادیث این چنین هست. خب یقینا این احادیث قابل تأویل هست، قابل جمع عرفی هست بین این دسته از احادیث و بین دسته احادیث گذشته، و اگرم احیانا قابل جمع نباشد، ما نمیتونیم به این احادیثی که صورت ظاهر مسئله عمل رو بی ارزش تلقی میکند تمسک کنیم در مقابل اون همه احادیث صحیح و محکم و متقن و در حد تواتری که میزان رو مسئله عمل، تقوا، طهارت، پاکی قرار داده. حالا به بعضی از این احادیث ملاحظه بفرمایید. من جمله این که حدیثی است از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود الایمان لا یضر معه عمل و کذلک الکفر لا ینفع معه عمل. ایمان اگر باشد هیچ عملی به او ضرر نمی زند و اگر کفر باشد هیچ عملی نافع نیست. احادیث زیادی مشابه این حدیث و قریب به مضمون این حدیث وارد هست. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرمود این دسته از اخبار مقصود از ضرر داخل شدن در آتش هست و یا خلود و همیشگی در آتش بودن هست. یعنی اگر ایمان باشد این انسان در قیامت وارد آتش نمی شود و یا اگر هم بشود خلود ندارد، همیشگی ندارد. امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد ممکن هست که ما این اخبار رو اینجور تفسیر کنیم، به اینکه ایمان اگر در قلب و دلی تحقق پیدا کرد نورانیتی در قلب ایجاد می کند که اگر احیانا انسان خطا یا گناهی ازش صادر شد به واسطه اون نور ایمان و ملکی که براش حاصل شده به وسیله توبه و رجوع الله جبرانش میکنه. و بالاخره این انسان مؤمن با داشتن ایمان و روشنایی ایمان در قلبش نمیگذاره که کار حسابش به روز قیامت بیفته. بالاخره در همین دنیا موفق میشود برای اینکه توبه کند و از اون خطایی که کرده، از اون گناهی که کرده برگرده و جبرانش بکنه. بنابراین این اخبار در حقیقت تشویق و تحریص بر این است که مسئله ایمان رو توجه داشته باشید و او رو نگهش دارید، حفظش کنید با عمل، با کارهای شایسته. و اگر فرمود لا یضر معه عمل، یعنی شما اگر ایمان رو واقعا داشته باشید شما واکسینه هستید، یعنی یا ایمان نمیگذارد شما خطایی رو مرتکب بشوید و یا اگر هم احیانا مرتکب شدید موفق به توبه خواهید شد، موفق به بازگشت و رجوع الله خواهید شد. مقصود اینه، نه این است که شما ایمان داشته باشید بعدم برید هر نوع عمل زشتی رو خود انجام بدید انجام بدید. یقینا مقصود این حدیث و احادیث مشابه این حدیث این مطلب نیست. همچنین حدیثی است که امام صادق علیه السلام نقل فرمود که حضرت موسی سلام الله علیه وقتی که با جناب خضر علیه السلام همراه شدند، بعد از این مصاحبت جناب موسی عرض می‌کند به جناب خضر که من از رفاقت با تو از یک حرمت و شرافتی برخوردار شدم، حالا یک توصیه‌ای، وصیتی و نصیحتی به من داشته باش. حضرت خضر فرمود بر این که تو با چیزی همراه باش و ملازم باش که با داشتن اون مسئله هیچی به تو ضرر نرساند و اگر با غیر او بودی چیزی به تو نفعی نخواهد رسوند. خب این هم باز مشابه همون حدیث قبل هست که فرمود بر این که اگر ایمان داشته باشی چیزی به تو ضرر نمیزنه، تو واکسینه هستی، و اگر غیر از ایمان باشد قطعا نفعی به حال تو نخواهد داشت. و باز روایت دیگری داریم که امام صادق علیه السلام فرمود کان امیر المؤمنین علیه السلام کثیرا ما یقول فی خطبته یا ایها الناس دینکم دینکم فان السیئه فیه خیر من الحسنه فی غیره و السیئه فیه تغفر و الحسنه فی غیره لا تقبل. امام صادق علیه السلام فرمود که امیر المؤمنین زیاد میشد که در خطبه ها مردم رو مخاطب قرار میداد و می فرمود که مردم دین خودتون رو حفظ کنید و از دینتون دست بر ندارید، به لحاظ این که اگر گناهی بکنید در حالی که شما متدین هستید و دین دارید، بهتر است از کار خیلی که در غیر فضای دینی انجام بدید. و گناه در فضای دینداری مورد مغفرت هست، اما حسنه و کار خوب در فضای بیدینی هرگز پذیرفته نمی شود. خب این حدیث و امثال این حدیث هم ملازمه فرماید که تشویق و تحریص بر این است که دینتون رو حفظ بکنید. و اگر کسی دینش رو حفظ کرد، اگر متدین بود، اگر ایمان به خدای متعال داشت، خب ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدای متعال همه گناهانش رو خواهد بخشید. و این مقصود این است که همطور که قبلا به عرضتون رسید، این که اگر انسان ملازم با دین شد، اولا سراغ خطا نمی رود، سراغ گناه نمی رود، اون روشنایی و نورانیتی که در دلش حاصل شده نمی گذارد که این انسان به سمت خطا برود. بر اساس ایمان چشم دلش باز شده، و وقتی چشم دلش باز شد، زشتی گناه رو که می بیند، زشتی نافرمانی خدای متعال رو که می بیند، سراغش نمی رود. و اگر رفت، به دلیل این ایمانی که دارد، به دلیل این خوفی که از خدا دارد، بالاخره او موفق می شود بر این که اگر خطایی هم کرده توبه کنه. و این ایمان می تواند که اون خطای موردی رو که از دستش سر زده جبران بکنه. اما اگر ایمان نباشد، اعتقاد نباشد، کار خیری هم که صورت ظاهر خیر است انجام می داد ارزشی ندارد. ظاهرم خیر است، اما چون که عمل ظاهری دارد و باطنی، جسمی دارد و جانی، جان عمل نیت هست، جان عمل انگیزه ایست که این عمل رو داره به خاطر رو انجام میدهد. اگر این انگیزه متعالی نیست، اگر این انگیزه الهی نیست، صورت زیبای عمل که تنها ملاک نیست، یک جسم تنها که کار ازش نمیاد، جسم مرده، انسان مرده که از او کاری بر نمیاد، اگر عملی هم به انگیزه غیره الهی انجام بگیرد، این عمل مرده است. از عمل مرده که چیزی سر نمیزند، که اثری ندارد، که عمل مرده که نمیتونه در رشد انسان، در احیاء انسان، در اکمال و تکمیل انسان نقش داشته باشد. که لذا فرمود بر این که اگر حسنه هم باشد، اگر کار خوب هم باشد، اما در فضای غیر انگیزه های متعالی و ارزشمند الهی و دینی، یقینا این عمل کارایی ندارد، این عمل نمیتونه این انسان رو به کمال برسونه. اما اگر انگیزه ها درسته، اگر درون اصلاح شده است و پاک شده است، اولا که عرض کردیم انجام گناه از این انسان صادر نمی شود، و اگر هم احیانا شد موفق به توبه می شود، او رو پاکش میکنه و اون نورانیتی که در اثر ایمانی در دل هست بالاخره این خطا رو جبران میکنه و از بین میبره. به حدیث مشهوری که در بین اهل سنت و شیعه، هر دو این حدیث مشهور هست، در مورد محبت علی بن ابی طالب علیه السلام که فرمود حب علی حسرت لا یزر معها سیئه و بغضه سیئه لا ینفع معها حسنه، یعنی دوستی با امیرالمومنین سلام الله علیه یک حسنه است که خوبی است که و نیکویی است که با اون هیچ گناهی ضرر نمی رساند، و بغض امیرالمومنین سلام الله علیه، کینه نسبت به حضرت، یک گناهی است که هیچ امر نیکویی با این گناه بزرگ قلبی نفعی به حال شخص نخواهد داشت. این حدیث شریف هم مشابه اون چیزی که در باب ایمان گفته شد، یعنی محبت امیرالمومنین علیه السلام نمیگذاره که انسان به سمت گناه بره. محبت امیرالمومنین علیه السلام نورانیتی رو در دل شخص ایجاد میکند که در پرتو اون نورانیت انسان به خطا نمی رود. نه اینکه در عالم قلب، در عالم باطن، در عالم دل محبت امیرالمومنین دارد، اما در صورت ظاهر بخواد دست به هر عمل زشتی بزند، این دوتا اصلا با هم جمع نمی شه. مگر می شود انسان از یک طرف دم از عشق به امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام بزند، دم از عشق به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه بزند، و بعد در مرحله عمل هر عمل زشتی میخواد مرتکب بشه؟ این امکان ندارد. لذا فرمود دوستی علی یک حسنه است که با اون هیچ گناهی ضرر نمیرسونه. یعنی اگر بر فرض گاهی به گناه مبتلا بشود، با توبه جبران میکنه، با انابه ترمیم میکنه و نمیگذاره که اون رشته کار از دستش بیرون بره، نمیذاره که نفس مهار گسیخته عمل کنه، اخباری در ذیل این آیه شریفه داریم که فرمود الذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق فلا یزنون من یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانن الا من تاب و آمن و عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. فرمود اون کسانی که با خدای متعال خدای دیگری رو نمیخونن مشرک نیستن و جان انسانها رو از بین نمیبرن، انسانها رو نمیکشن، افرادی که خدای متعال حرام کرده کشتن اونها رو نمیکشن الا بالحق، مگر در مواردی که مقرر هست که در مباحث قضایی مطرح شده، و اهل زنا هم نیستن. و بعد فرمود کسی که این گناهان رو مرتکب بشود به جزای تام خودش میرسد. بعد فرمود یضاعف له العذاب یوم القیامه، دوچندان میشود عذابش در روز قیامت و با خاری و ذلت در عذاب خواهد بود الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. استثناء کرد، فرمود مگر اون کسی که توبه کند، ایمان بیاورد، و سوم این که عمل کند، عمل شایسته و صالح. بعد فرمود فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدای متعال بدیه های اینها رو تبدیل به خوبی ها می کند و کان الله غفورا رحیما. روایت داریم از امام باقر علیه السلام که فرمود، سوال شده از حضرت که این آیه شریفه ای که فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما مقصود چیه؟ حضرت فرمود یؤتا بالمؤمن المذنب یوم القیامه، انسان مؤمن گناهکار روز قیامت آورده می شود، حتی یقام به موقف الحساب، تا اینکه در جایگاه محاسبه قرار می گیرد. فیکون الله تعالی هو الذی یتولی حسابه، خدای متعال خودش متولی حسابش خواهد شد، خدای متعال خودش به بررسی حساب این انسان می پردازد و هیچ کس رو بر حساب این شخص آگاه نمی کند. فیعرفه ذنوبه، گناهان این انسان رو به این انسان میشناسونه، حتی اذا اقر به سیئاته، تا اینکه این انسان اعتراف میکند به خطاهایی که مرتکب شد. قال الله عز و جل الکتبه، خداوند به نویسندگان عمل، فرشتگانی که اعمال رو ثبت و ضبط میکنن، امر میکند که بدلوها حسنات و اظهروها للناس، بدیه ها رو تبدیل به حسنات بکنید و این رو برای مردم آشکار کنید. فیقول الناس حین اذن، اونگاه مردم اهل قیامت این چنین قضاوت خواهند کرد که ما کان لهذا العبد سیئة واحدة، این انسان حتی یک گناه هم ندارد. ثم یأمر الله به الى الجنه، بعد خدا متعال دستور میدهد به مأمورین که این رو به بهشت ببرید. بعد فرمود فهذا تأویل الآیه و هی فی المذنبین من شیعتنا خاصه، این فقط مخصوص از گناهکاران از شیعیان ما فقط هست. خب این مطلب هم در ذیل این آیه شریفه کاملا روشن هست. در اینجا عمل مورد بیمهری واقع نشده، چرا که فرمود اگر خطایی کرد، اگر آدم کشت، اگر زنا کرد، اگر کار خطایی رو مرتکب شد، گرفتار عذاب خواهد شد. بعد استثناء کرد که الا من تابه و آمنه و عمل عملا صالحا، کسی که توبه کند، ایمان بیاورد و عمل شایسته انجام بدهد. و اگر این سه مطلب در هر کسی جمع بشود، خب یقینا رستگار خواهد بود، مورد الطاف الهی قرار خواهد گرفت و در پیشگاه ذات اقدس الهی محترم است. در این فرض و در این فضا هست که خدای متعال بدیهای این شخص رو به خوبی ها تبدیل میکند. و این که فرمود این اختصاص به گناهکاران از شیعیان ما دارد، به لحاظ این هست که بحث به بحثی که بعداً بهش اشاره خواهد شد، مسئله ولایت اهل بیت و پذیرش امامت معصومین سلام الله علیهم اجمعین از شرایط قبولی عمل هست. اگر کسی ولایت ندارد، عملش پذیرفته شده نیست، مقبول نیست. و مشابه نهادیست ملازم فرماد که این بیمهری نسبت به عمل نیست، نمیخواد تفکیک کند بین عمل و بین باطن، که بگه اگر باطن ایمان باشد، باطن حب امیرالمومنین سلام الله علیه و اهل بیت علیهم السلام باشد، اگر در باطن عشق به امام زمان سلام الله علیه باشد، ظاهر هر چه خواست بشود بشود. این برداشت غلطه. به همینطوری که قبلا بعض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید، مگر میشود کسی دم از عشق به اهل بیت علیهم السلام بزند و معذالک کار ناشایسته انجام بدهد؟ اساسا خاصیت عشق و خاصیت حب فنای در معشوق هست، در همین عشقهای مجازی، در همین عشقهای سوری ظاهری حیوانی. شما ملاحظه فرمایید اگر کسی شخصی نسبت به شخص دیگری عشق پیدا بکند، عاشق بشود، اگر از رنگ لباسی که تا دیروز بدش می اومد اما امروز که عاشق شده می فهمد که معشوق از این رنگ لباس خوشش میاد، این انسان عاشق هم سعی میکند همون رنگ لباس رو بپوشه. و اگر بهش گفته بشود که چرا این رنگ لباس رو میپوشی تو در حالی که از این رنگ متنفر بودی، جواب چه خواهد داد؟ از قضایی اگر بدش میاد، وقتی متوجه میشه که معشوق جدیدش، اون کسی که تازه بهش عشق میورزد، از این قضا خوشش میاد، این عاشق هم سعی میکند که همون قضا رو بخوره. یعنی عاشق سعی میکند و این خاصیت عشق است، خاصیت محبت راستین و درست است که بر فرض که این عشق واقعی باشد، درست باشد، فنای در معشوق برای عاشق میاره. لذا اگر کسی دم از عشق به اهل بیت علیهم السلام بزند، اما رفتار، اعمال، اخلاق، کردار هیچ چیز دیگری است. خب برای این عشق چه حجتی این انسان داره؟ این که اظهار میکنه میگه من عاشق امیرالمؤمنینم، این که میگه من عاشق امام زمان سلام الله علیه هستم، من عشق به حسین ابن علی و اهل بیت علیهم السلام دارم، چه دلیلی بر این معنا داره؟ همین فقط یک ادعا. اگر خود امام علیه السلام از این شخص سوال کند، بگه تو که اینقدر اظهار عشق به من میکنی، خب من میگم نماز بخون، تو نمیخونی، یا میگم به نماز اعتنا کن، میگی عملا اعتنا نمیکنی، من میگم روزه بگیر، نمیگیری، من میگم حجاب و عفاف داشته باش، رعایت نمیکنی، من میگم دروغ نگو، من میگم غش در معامله نکن، من میگم کمکاری نکن، من میگم به طور کلی اون چیزی که از رضای خدا خارجه هست تو انجام نده، خب تو میره همه اینا رو مرتکب میشی، بعدم میگی من عاشق شما هستم. باید یک دلیلی، باید یک اماره و نشانه باشد. لذا عزیزان فرق میکند بین عشق و بین خیال عشق، بین محبت و خیال محبت فرق میکند. گاهی انسان گرفتار خیال محبت است، فکر میکند، خیال میکند که محبت دارد. محبت آثار دارد، محبت نشانه دارد. در یک خانواده اگر پدری نسبت به فرزندانش یا بالعکس اظهار عشق بکند اما به هیچ یک از خواسته های طرف مقابل اعتنا نمی‌کنه، بلکه بر خلافش هم عمل می‌کنه، آیا این واقعا محبته؟ این عشقه؟ شما کدام عاشق و معشوقی رو سراغ دارید که عاشق بر خلاف نظر معشوق عمل میکند و ادعای عشق نسبت به معشوق هم دارد و اون معشوق هم بپذیرد که بله این عشق راستین دارد؟ عشق راستین عاشق رو فانی میکنه در معشوق. عشق راستین از جناب سلمان رضی الله عنه هست که پا جای پای امیرالمومنین سلام الله علیه میگذاره، میگه یا علی من میخوام شیعه شما باشم، من میخوام پاجای شما بگذارم. عاشق اونیست که وقتی میفهمد که معشوق از فلان مسئله نگران، به شدت نگران میشود، وقتی میفهمد که نسبت به یک امری خوشحال، نسبت به اون امر خوشحال میشود، فرمود یفرحون فی فرحنا و یحزنون فی حزننا. در اون عرصه‌ای که ما شادیم که عرصه عبادت و عبودیت و بندگی خدای متعال باشد، شیعیان ما هم در همون عرصه شادی و فرح خودشون رو جستجو میکنن، و در اون عرصه هایی که عرصه هاییست که ما اونها رو قبول نداریم و مورد نگرانی ما هست، عرصه گناه هست، شیعه ما هم به هیچ وجه در اون عرصه حضور پیدا نمی کند و اگر احیانا حضور پیدا کرد با آب توبه تطهیر می کند، پاک می کند. این معنای عشق است، این معنای محبت است. امید که انشاءالله با آشنایی به این معارف دینی بتوانیم شیوه ای رو دنبال کنیم که محبت‌های اصیل و عشق‌های عمیق واقعی و حقیقی و درست در قلب‌های ما تمکن پیدا بکند و ما رو از رفتارهای زشت و اونچه که از مدار تقوای الهی خارج هست بیرون بیاره و در فضای تقوا قرار بده و با اعمال زیبای خودمون بتونیم اظهار عشق راستین به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا رو داشته باشیم و یک اظهار صحیح و درستی از یک عشق پاک با تقوا و رعایت اوامر و نواهی الهی ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران فرهیخته، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در شرح و تفسیر این حدیث در کتاب 40 حدیث و در بیان آن که ولایت اهل بیت شرط قبولی اعمال است می‌فرماید: و اخبار در این باب و به این مضامین بسیار است، از مجموع اخبار استفاده شود که ولایت شرط قبول اعمال بلکه شرط قبول ایمان به خدا و به نبوت رسول مکرم صلی الله علیه و آله است. حضرت امام رحمت الله علیه در جای دیگر و در این خصوص می فرماید: در روایت دیگر است که اعمال دیگر از قبیل صلات و صوم و حج و صدقه به شما ملحق شود و دنبال شما بیاید، ولی زکات را چون به غیر اهلش دادی باید باز به محل خود بدهی. و در بعض روایات است که اعمال را روز پنج شنبه به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه می دارد و در روز عرفه حق تعالی به آنها توجه فرماید و همه را هباء منثورا قرار می دهد. سوال می کند: عمل چه اشخاصی را چنین می کند؟ می فرماید: اعمال مبغض ما و مبغض شیعیان ما، و این دلالت بر صحت و عدم قبول دارد، چنانچه واضح است در هر صورت این بحث از وظیفه ما خارج است. الحمدلله اولا و آخر. شنوندگان گرامی، به انتهای 118 برنامه از مجموعه حدیث یار رسیدیم که در شرح و تفسیر حدیث 33 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره و شریف عرضه شد. امیدواریم از این برنامه نهایت استفاده را کرده باشید. با تشکر از شما خوبان که تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید و با آرزوی موفقیت و بهروزی برای همگیتان از محضر یکایی که شما دوستان مرخص می شویم و همگیتان را به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و شبه. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان. I don't know.